بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و دوستداران حکمت و معرفت، با برنامه این هفته پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد حکمت 76 نهج البلاغه شریف با موضوع اندیشه پایان کارها با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 76 نهج البلاغه درس مهمی برای همه رهروان راه حق می دهند و می فرمایند: آنگاه که امری مبهم ماند، پایانش با آغازش قابل مقایسه و سنجش است. دوستان، امور زندگی بشر هر کدام شکل و الگوی خاص خود را دارند. بسیاری از این امور در پایان کار، علی‌رغم گذشت زمان و تحولات و تغییراتی که در آنها رخ داده، قابل مقایسه با موجودیت اولیه آن است. در حکمت 76 نهج البلاغه امام علی علیه السلام به این نکته اشاره می فرمایند که در برخی از امور که آینده آنها معلوم نیست و تشخیص آن دشوار است، می توان از موارد مشابه کمک گرفت و آینده را شناخت، زیرا گذشته و آینده بر یک روالند، به گونه ای که اگر وضع گذشته خوب روشن بشود، وضع آینده هم روشن خواهد شد. حجت الاسلام فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 76 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. حضرت می فرمایند: ان الامور اذا اشتبهت اعتبر آخرها به اولها. وقتی یک کاری برای شما مشتبه شد، آخر اون کار رو باید به اولش سنجید و از اول اون کار باید عبرت گرفت نسبت به آخر اون کار. در این کلام امیرالمومنین علیه السلام توجه به چند تا نکته های اهمیت هست. اولین نکته این که بالاخره هر کاری رو ما میخوام شروع بکنیم، باید یه مقدار توجه داشته باشیم به نتیجه کار، کاری که بناست شروع بشه، شاید ساعاتی از وقت ما رو، از عمر ما رو به خودش اختصاص بده، ماهایی از عمر ما، گاهی وقتای کاری طولانی مدت هست، سالهایی از عمر ما رو به خودش اختصاص بده. ما باید توجه داشته باشیم به نتیجه اون کار، که این کاری که من شروع میکنم براش وقت میگذارم، بناست هزینه بکنم، از عمرم، بزرگترین سرمایم، از مالم، حالا تو هر زمینه ای، از علمم، آیا نتیجه داره یا نداره. پس اولین نکته توجه به نتیجه عمل هست. ما باید به نتیجه عمل توجه بکنیم. قرآن کریم هم همینو داره، میفرماید لیبلوکم ایکم احسن عملا. خالق منان میگه مرگ و حیات رو آفریدیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این مرگ و زندگی که آفریده شده به خاطر اینه که شما را امتحانتون کنیم، کی از لحاظ عمل احسن عمل رو انجام میده، نه اینکه اکثر عمل رو انجام بده عملش بیشتر باشه، نه اصلا ما به اکثر عمل کار نداریم، ما به اون نتیجه کار داریم، کی از لحاظ نتیجه عملش نتیجه بخشه. لذا نکته اول توجه به نتیجه عمل هست. گاهی وقتا هم بر ما مشتبه میشه و ما ولو اینکه مطالعه کردیم، از تجربیات دیگران استفاده کردیم، که البته 90% از امور وقتی که پیرامون کاری مطالعه بشه، از تجربه دیگران استفاده بشه، از متخصص امور سوال بشه، یه هم بر انسان مشتبه نمیشه. ولی حالا ما میگیم 1%، چند درصد کاری رو انجام دادیم بعد از مشورت، بعد از تحقیق، تفحص، دانش، بینش، آگاهی، باز امر بر ما مشتبه شد. خب حالا اگه امر بر ما مشتبه شد چی کار بکنیم؟ حضرت می فرماید همون اول کار رو ببینید، اول کار باعث عبرت آخر کار بشه. نکته قابل تأمل اینجاست که کارهای این عالم یه مجموعه به هم پیوسته است، کارها جدای از همدیگه نیست که ما فکر بکنیم حالا اول کار اینجوری آخر کار بهتره یا بدتره. نه، این مجموعه هستی یک مجموعه به هم پیوسته است. اگه کاری که ما شروع کردیم اولش اول خوبی نداره، شروع خوبی نیست، مطمئن باشیم که آخرش هم مثل همین اول هست، آخرش هم نتیجه خوبی نخواهد داشت.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی،
فرض کنید که شخصی 80 سال زندگی کند. هنگامی که به 40 سالگی میرسد، نیمی از عمر خود را گذرانده است. 40 سال دوم هم مانند 40 سال اول است. در 40 سال اول تجربه های آموخته و اندوخته و بالا رفته است. هر روز یک افق دید تازه‌ای دارد و کمالات بیشتری به دست می آورد. حال در 40 سال دوم مانند کسی است که از کوه بالا رفته و زمان پایین آمدنش فرا رسیده است. این دو مانند هم هستند. اما اگر کسی در طی 40 سال چیزی نیندوخته و نیاموخته باشد، برای 40 سال دوم نیز کارایی ندارد. اینجاست که امام علی علیه السلام می فرماید آخر را به وسیله اولش می توان شناخت. هرگاه کارها مشتبه شد، یعنی پایان نیکی و بدی دانسته نشد، انجام آنها با آغازشان مقایسه می شود. این سخن امام علی علیه السلام توجه ما را به این حقیقت جلب می کند که آغاز و انجام کارها با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند و در واقع شبیه علت و معلولند. بنابراین اگر ما در چگونگی پایان کاری شک و تردید داشتیم، باید ببینیم آغازش چگونه بوده است. اگر در مسیر صحیح بوده، عاقبت آن نیز چنین است. اما اگر آغاز آن در مسیر نادرستی قرار گرفته، باید بدانیم که عاقبت آن نیز نادرست و خطرناک است. چنان که در ضرب المثل فارسی نیز آمده است که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. دوستان عزیز، این بود یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه. ممنون که در کنار ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید وزارت خارجه ایران بر ضرورت همکاری افغانستان در حوزه آب. نخست وزیر پاکستان: به هر گونه تجاوز از آن سوی مرزها پاسخ خواهیم داد. و شهادت 26 فلسطینی در حملات نظامیان صهیونیست و باریکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز خواستار همکاری افغانستان در استمرار جریان طبیعی آب در رودخانه‌های مرزی شد. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اهمیت موافقتنامه‌های دو جانبه، حقوق بین الملل و حقوق طبیعی مردمان پایین دست رودخانه‌های مشترک و نیز اصل حسن همجواری گفت: از افغانستان انتظار می‌رود در استمرار جریان آب از رودخانه‌های مرزی که از سمت افغانستان به ایران جریان دارد همکاری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقام‌های زیربط افغانستان اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به تهدید نامتناسب آب‌های ورودی به ایران یا منحرف کردن مسیر طبیعی رودخانه‌هایی که منشأ و منبع آبادانی و شکل‌دهی به مختصات طبیعی زیست محیطی هر دو سوی مرزهای مشترک بوده‌اند ابلاغ کرده است. بقایی با اشاره به پیوندهای دیرپای هویتی، فرهنگی، نژادی، مذهبی و تمدنی دو ملت ایران و افغانستان و حضور نزدیک به 15 میلیون ها تبعی افغانستان در ایران، حفظ و تعمیق مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف را مستلزم احترام به منافع متقابل و پرهیز از اقدامات یکجانبه آسیب زادان است. بقایی در رابطه با ساخت یا آبگیری سدهای جدید در افغانستان و تأثیرات آن بر میزان آب ورودی به ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها با طرق مقتضی به ویژه از مجاری دیپلماتیک رسمی و سازوکارهای کارکردی با طرفهای افغان تأکید کرده است که بهره بردانی از منابع و حوزه‌های آبی نمیتواند بدون رعایت حقوق ایران وفق معاهده‌های دو جانبه یا اصول و قواعد عرفی قابل اعمال و نیز اصل مهم حسن همجواری و همچنین ملاحظات زیست محیطی صورت گیرد. همزمان با تداوم تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان، نخست وزیر پاکستان هشدار داد این کشور به هر گونه تجاوزات از آن سوی مرزها پاسخ قاطع خواهد داد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست روز جمعه کمیته بلندپایه نظامی امنیتی موسوم به کمیته طرح اقدام ملی در اسلام آباد گفت: عناصر تروریستی از آن سوی مرزها دست به حمله علیه مردم پاکستان می‌زنند و این وضعیت هرگز قابل قبول نیست و پاکستان در آینده نیز به هر گونه حمله از آن سوی مرزها پاسخ کوبنده خواهد داد. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد بدون غلبه بر چالش تروریسم و مجازات نیروهای ضد امنیتی توسط پاکستان و بهبود معیشت کشور دشوار خواهد بود. این اظهارات در حالی عنوان می شود که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اخیراً مدعی شد که کابل در ازای درخواست اسلام آباد برای جابجایی عناصر تحریک طالبان پاکستان از مرزهای این کشور 10 میلیارد روپیه مطالبه کرده بود. اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش و اظهارات خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفت: جای تأسف است که مقامات بلندپایه پاکستانی چنین اظهارات نادرستی می کند. فطرت گفت که حکومت طالبان همواره در تلاش است تا از فعالیت‌های شبه نظامیان پاکستانی در مناطق مرزی جلوگیری کند.
این در حالی است که منابع محلی روز جمعه از دور جدید درگیری‌های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغانستان خبر دادند. گرد همایی بزرگ مردمی تحت نام صدای مردم و مسئولیت‌های حکومت در شهر جلال‌آباد برگزار گردید. گزارشی از محمد آصف شینواری.
گردی همایی بزرگ مردمی تحت نام صدای مردم و مسئولیت‌های حکومت در شهر جلال‌آباد برگزار گردید. در این گردی همایی مسئولان بین‌المللی حکومتی چهار ولایت شرقی، علمای دینی، سران قومی و نمایندگان قشر جوان و تحصیل کرده اشتراک نموده بود. مولوی محمد عارف ملکیار یک تن از برگزار کنندگان این گردی همایی مردمی گفت این گردی همایی را در تفاهم با مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار نموده که هدف آن رساندن صدای مردم به گوش مسئولان امور می باشد. و گفت قبل از این 36 گردی همایی را در ولایت های مختلف کشور برگزار نموده است. مولوی ملکیار گفت در این گردی همایی علاوه از این که نمایندگان مردم مشکلات، پیشنهادات و نظراتشان را به گونه مستقیم با مسئولان امور در میان می گذارد، آنها نیز به گونه تحریری فشرده آن را با مقامات زیرصلاح حکومت شریک می سازد.
ما امروز تانستیم که از چهار ولایت مشرقی ما، از ننگرهار، از کنر، از نورستان، از لغمان، از اقشار مختلف ما، از علما، از متنفذین قومی، از شعرا، ادبا، فرهنگیان، ژورنالیستان، استادای شخصیت های اکادمیک با هم جمع شوند و نظریات و پیشنهادات و بحثایشان با نظام شریک بسازند و روش کاری ما من حیث فوکس گروپ ها بودند. تمام اقوام به شکل مختلط در فوکس گروپ ها تقسیم شدند، اینا به پرسش هایی که برشان ترتیب شده بود جواب گفتند و مثل که شما دیدین در سر سه جنبه مسئولین رای شد و من حیث یک گزارش تفصیلی و تنظیم خواهد شد و به مسئولین حکومت سپرده میشه و خواسته و نخواسته کار خیر است. کار خیر اثر خود خدمه‌ای داشته باشه و کار اجتماعی بخوای نخوای بعضی هاش نتایج بتی داره، بعضی سری داره، ولی خوشبختی است که مسئولین نظام به تقاضای مردم با سینه باز با تعامل میکنه و ویش که از توانشان است میگن که شروع میکنیم، ویش که شروع از میگه شروع کردیم و بعضیش که نیاز زمان میخواین میگه شانو که ما انشالله با ما زمان باشه ما سر از کار فکر میکنیم. در حال که جلسات ما دایر شده تعامل طرفین بسیار خوشایند بود، حکومت تانسته صدای مردم با سینه باز بشنوه و هم مردم تانسته با یک صدای رسا صدایشان به نظامشان برسن.
مولوی محمد عارف ملکیار گفت حکومت و مردم هر دو از برگزاری گردی همایی های گذشته حمایت نموده و خواستار ادامه برگزاری این گونه گردی همایی ها می باشد که آنها نیز همچنان ادامه خواهد داد. دو تن که از ولایت های کنر و ننگرهار در این گردی همایی اشتراک نموده بود برگزاری این گونه نشست ها را در از بین بردن فاصله بین حکومت و مردم مؤثر خوانده خواستار ادامه برگزاری آن گردیدن.
اولس و حکومت ترمنز یو خزمینه ده چې دوه لورو ترمنز پکې پختنی شریک شي، دوه لورو ترمنز پکې موضوعات شریک شي.
برنامه صدای مردم امروز برنامه خوب و مثبت بود به خاطر اینکه مسئولان و مردم روبرو با هم شیشتن و مشکلاتی را که در جامعه بودن با یک دیگر شریک ساختن و مسئولان حاضر شدن که به خاطر حل مشکلات اقدام کنن و تعهد کنن.
تعدادی از مسئولان ادارات ملکی و نظامی حکومت در سخنرانی هایشان ارائه خواسته و نظرات مردم را حق آنها خوانده و نهادهای حکومتی را بر تطبیق آن مکلف دانستند. آنها همچنان به مردم وعده داد که در خدمتگزاری به مردم خواستها و نظرات آنها را در نظر خواهد گرفت. اشتراک کنندگان این گردی همایی قطعنامه را در نو ماده نیز صادر نمود که در آن ضمن تاکید بر حمایت مردم از نظام کنونی و خدمتگزاری مسئولان حکومتی به مردم و ادامه برگزاری این گونه نشست‌ها در آینده گردیده بود. تعدادی از زنان چیزفهم ولایت شرقی نیز در این گردی همایی اشتراک نموده بود که برای آنان جایگاه جداگانه از مردان در نظر گرفته شده بود. برگزار کنندگان این گرد همایی گفتند که با نظرات و پیشنهادات زنانی که به گونه تحریری آن را ارائه نموده بود در قطعنامه از آن استفاده شده و در فشرده گزارش نیز از آن استفاده صورت خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کابل برای نخستین بار گواه بارش برف امسال است. شماری از پایتخت نشینان از رسیدن نخستین برف امسال شادمانند و میگویند که باریدن برف در کاهش خشکسالی و افزایش حاصلات سودمند است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
نخستین بارش برف امسال در کابل، این شهر، برای نخستین بار گواه بارش برف امسال است و شهروندان آن را به فال نیک گرفته و امیدوارند برفباری ادامه یابد تا خشکسالی و آلودگی هوا در کشور کاهش یابد.
خب امروز بورشتم برای یک مقدار خریدم داشتیم، خرید زمستان میگرفتیم، جمپر منپر برای بچا، خدا رو شکر یک مقدار برف و باریش هم باریدک، اما مالودگی گرفته شدم، یک مقدار مریضی ها کمتر شد، هم یک مقدار در حساب کمبوتا دوام کمک میشه برف و باریش. بسیار خوشحال هستیم
با هوای آلوده ای که داشتیم، تانست آلودگی هوا را بگیره و پاکش کنه و امیدواریم از این بیشتر هم شوه و تا از این آلودگی ها خلاص شدیم.
قسمت برفباری در این چند سال اخیر افغانستان متاسفانه شاهد خیلی خشکسالی هایی هستند، مخصوصا کابل خیلی تهدید خشکسالی وانمود نموده و ما خوشحال هستیم که امروز اولین بارندگی و برف است که در کابل میباره. امیدواریم که در این سال آخر سال 1433 شاهد خشکسالی نباشیم و بارندگی کسا یک نعمت خداوندی هستن که باعث سرسبزی، شادابی، افزایش آب، کاهش آلودگی محیط زیست و شکوفایی سرسبزی در تابستان.
از سوی دیگر اما باریدن برف و باران برای خانواده های نیازمند و نادار در افغانستان که برای گرم کردن خانه و کاشانه ایشان چیزی ندارند چندان خوشایند نیست. شماری از باشندگان کابل که با مشکلات اقتصادی مواجهند میگویند سردی هوا و بارش برف و باران برای آنان آغاز یک غم دیگری است.
برای ما مشکلات زیاده دیگه، سخت نداریم، زغال نداریم، چوب نداریم، وضعیت خراب دیگه، لباس زمستانی هم نداریم، کارگر نیستیم، خبر واردات نداریم، لباس زمستانی داشته باشیم دیگه.
والا برفباری خود نعمت خداست دیگه، ما خوش هستم خود دیگه، مجبوری دیگه ستو کنیم دیگه، مشکل نمیست که یخی هست دیگه، سکار یخ میزنه ولی سختم نیست دیگه.
با این حال نعمت الله بارگزای سخنگوی شهرداری کابل برفباری ها را در پایتخت سودمند عنوان کرده و از شهروندان خواستار همکاری جهت تقویت آبهای زیرزمینی با حفر چاه‌ها در خانه هایشان است.
شهرولی کابل خواهش مشخصی از تمام شهروندان داره که به هیچ عنوان برف روی خانه‌های خود را در سرک و کوچه نندازن، خصوصا در جاهایی که پخته است به شکل قیر یا کانکریت. سعی کوشش باید برازی باشه که تا میتونیم برف ها را در جاهایی که خامه است و قابلیت جذب وجود دارد در اوج ما انبار بکنیم. بسیاری از خانه‌هایی که در شهر کابل هست چون یک دیزاین مشخص وزارت محترم انرژی آب داره چاهای جذبی دارن و سعی بکنین چاهای جذبی تان را بر اساس دیزاین مشخصی که طرف وزارت محترم انرژی آب وجود داره بر اساس تنظیم بکنه.
همچنین گفتنی است که بارش برف برخی از شاهراها را در کشور مسدود کرده است. به گفته مقامات وزارت فواید عامه حکومت طالبان، شاهراه سالنگ برای موترهای باربری موقتاً مسدود شده و نیز شاهراه کابل بامیان اکنون برای رفت آمد مسدود است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شهادت 26 فلسطینی در حملات نظامیان صهیونیست به باریکه غزه. در حملات امروز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه 26 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. 19 نفر از این افراد در حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به مرکز و جنوب باریکه غزه و بقیه در دیگر مناطق شهید شدند. رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه نیز مرتکب 5 مورد کشتار در باریکه غزه شد که در نتیجه آن 28 نفر شهید و 59 نفر دیگر مجروح شده بودند. ارتش رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 تا کنون جنگ ویرانگری را ضد باریکه غزه آغاز کرده است. جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل ضد مردم غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی صورت گرفته است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه هم اعلام کرد شمار قربانیان تجاوزات اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 45,581 شهید و 108,438 مجروح رسیده است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تأکید وزارت خارجه ایران بر ضرورت همکاری افغانستان در حوزه آب. نخست وزیر پاکستان: به هر گونه تجاوز از آن سوی مرزها پاسخ خواهیم داد. و شهادت 26 فلسطینی در حملات نظامیان صهیونیست و باریکه غزه. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در تهران همزمان با فرارسیدن پنجمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اقشار مختلف مردم در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران حضور یافتند تا یاد شهدای مقاومت و مدافعان حرم را زنده نگه دارند. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم غلامرضا شجاعی را بشنوید با محمد حسن جعفری، آگاه مسائل سیاسی.
بدون شک سردار سلیمانی نقش کلیدی و محوری را در منطقه به ویژه در سوریه و عراق ایفا کرد، در راستای از بین بردن گروهک تروریستی داعش. سردار سلیمانی ریشه داعش را خشکاند و از بین برد. این دلارهای امریکا و تلاشهای استخبارات انگلیس و همکاری های رژیم صهیونیستی اسرائیل بود که دوباره اسم داعش را به سر زبان ها آورد. گروهک تکفیری را مجدداً می خواهم که در سوریه و دیگر نقاط جهان زنده کنند و نقش ایفا کنند. قطعاً سردار سلیمانی زحمات زیادی را کشید. گرچه آمریکا خودش عامل بی‌ثباتی هست، خود آمریکایی ها عامل به وجود آورنده داعش، عامل به وجود آورنده گروه های تروریستی هست، ولی خب آنچه که هست امروز رسانه‌های کفری اینها همه‌شون تبلیغ دارن مبنی بر این که به عنوان جریان‌های مقاومت را منتسب به ایران می‌دانند، در صورتی که اونها از کشورهای مستقل هستند و اونها مستقلانه علیه رژیم صهیونیستی اسرائیل و دیگر حامیانشان می‌جنگند. بدون شک نقش ایران یک نقشی حائز اهمیت بود. در حال حاضر هم اگر امریکا به این باور باشن و غربی ها به این باور باشن که نقش ایران را میتونن کم رنگ بکنن، بدون شک این یک خواب و خیال بیش نیست. بر قطعا شما میبینید که کشور پهناور مثل ایران و با او امکانات بالفعل و بالقوه که اختیار دارد و میتونن یک نقش بزرگی را ایفا بکنن. اگر امریکایی ها عقل می داشتن این اقدام نابخردانه را انجام نمی دادن، به ویژه آقای ترامپ که در این اقدام را انجام داد در شهادت رساندن سردار سلیمانی و به دستور مستقیم ترامپ سردار سلیمانی به شهادت رسید. و گرچه صدها تا سردار سلیمانی ایران دارد، ایران کشوری بسیار عظیم و بزرگی هست و توانمندی ها و خلاقیت های زیادی داره، قسمت داره. آنچه که غرب می خواهد، متحدین غرب می خواهد، متحدین امریکا می خواهد، ببینید مثلث شوم امریکا، رژیم صهیونیستی اسرائیل و انگلیس به کمک بعضی کشورهای حامی غرب مثل ترکیه و دیگر، اینها بیشتر تلاش دارن که شرایط را به وجود بیارن که جمهوری اسلامی ایران را از راههای تحریم ها نتونست از پا در بیارد. نقش ایران بسیار پررنگ است، بسیار بیشتر از اون پررنگ است که خود آنها تصور می کنند. امکاناتی که ایران دارد و کشورهای منطقه دارد، اینها باید در جهت صلح و ثبات و آرامی به کار گرفته شود. منتها متاسفانه امریکایی ها عامل تمامی جنایت ها در منطقه و بی‌ثباتی ها در منطقه و در خاورمیانه و در همه جای دنیا هست. شما شاهد هستین که امریکا با کمک مستقیم و همکاری بی قید و شرط با رژیم صهیونیستی اسرائیل که داشت تا به امروز این همه جنایت را مرتکب شد و بیش از 50,000 انسان را در غزه قربانی کردن. اینها اقدامی هست که اینا دم از حقوق بشر میزنن، دم از این میزنن که ما اینیم. ولی اون جنایت هایی را که رژیم صهیونیستی اسرائیل همکنون مرتکب میشه، شما میبینید که همین الان در این برودت هوای سرمای زمستان مردم غزه نان خوردن ندارن، و یک شرایط بسیار سختی بر اونها حاکم است. کدام حقوق بشر هست؟ این حقوق بشر غربی ها هست که دم از اون میزنه. ما واقعا به عنوان یک مسلمان این را عرض میکنم که امریکایی ها و همپیمانانشان عامل بی‌ثباتی است و بعضی کشورها که گول امریکا را میخورد از جمله ترکیه، من فکر کنم اشتباه میکنند. داعش بودن، جبهت النصره بودن، همینها، این همه جنایت را که اینها مرتکب شدن، مردم سوریه را قتل عام کردن، مردم عراق را قتل عام کردن و در واقع جنایت های بی حد و حصر را به وجود آوردن، باز اینها حاکمان فعلی سوریه شدن. چون از دید امریکا هیچ تفاوتی نداره، امریکایی ها میخواهید که منافعشان تامین شود.
بله جناب آقای جعفری، حضرت عالی از چهرهای جهادی و از خوب فعالان سیاسی پیشکسوت افغانستان هستید، چه خاطراتی از حضور سردار سلیمانی در کنار مجاهدان در افغانستان و مبارزه با گروه تروریستی القاعده در افغانستان دارید با توجه به حضور سردار سلیمانی در افغانستان؟
قطعا سردار سلیمانی همون نقش را که در عراق و سوریه داشت در افغانستان بیشتر از اون اگر نداشت کمتر نداشت. مجاهدان افغانستان یک ارادت خاصی به سردار سلیمانی داشتن و وقتی در جلسه ای که ایشان اگر شرکت میکرد، من فکر کنم تمام رهبران بلا استثناء تمام رهبران در او اشتراک میکرد، آقای احمد شاه مسعود، استاد سیاف، دیگرها همه در او بدون شک حضور پیدا میکرد، چون ایشان را یک شخصیتی دلسوزی به اسلام و مردم و مجاهدان افغانستان میدانست و مجاهدین افغانستان با شهادت ایشان پشتیبانی بزرگی را از دست داد و بدون شک شهادت ایشان گرچه ضایعه بسیار سنگین، ضایعه جبران ناپذیر برای مجاهدان و مبارزان راه حق و آزادی بود، ولی امروز شهادتش تأثیر عمیق‌تری را بر روی دنیا گذاشته است و مجاهدان امروز شما میبینید که در تمام دنیا یاد از سردار سلیمانی میکنه و او چپیر که سردار سلیمانی به شانه خود منداخت، حتی دختران امریکایی، بچه های امریکایی امروز روی دوشایشون مندازن. به این دلیل هست که او در واقع تأثیراتش یک تأثیرات جرف و تأثیرات عمیقی روی تمامی نه تنها جوان ها، طیف جوان، روی تمام دنیا، تمام مبارزان، تمام مجاهدان، تمام ملت های دنیا گذاشته است، از آفریقا و آمریکا و آسیا و تمام جا امروز او تأثیرات را داره. سردار سلیمانی بدون شک شخصیت برجسته بود، جنرال بزرگی بود، توانمندی ها و خلاقیت ها و ابتکارات شایسته ای را در راستای به دست آوردن عزت برای مسلمین بود. بدون شک سردار سلیمانی شخصیت بود که من فکر کنم بسیار کم، اصلا بی نظیر نمیتونم بگیم، اصلا فعلا ما نداریم در دنیای کنونی که سردار سلیمانی شد. ولی خب الان برداران زیادی الان هست، امیدوار هستیم که جای سردار سلیمانی پر شود.
گفتگوی بوده از همکارم غلامرضا شجاعی با محمد حسن جعفری، آگاه مسائل سیاسی. عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در شهر بزرگ ولایت بدخشان نگرانی باشندگان این ولسوالی را برانگیخته است. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در شهر بزرگ ولایت بدخشان نگرانی باشندگان این ولسوالی را برانگیخته است. شماری از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ در ولایت بدخشان میگویند از وضعیت امنیتی راضی اند، اما نیاز به خدمات عامه دارند که حکومت باید با تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی این مشکل را نیز برطرف نماید. و گفته این باشندگان، ضمن اینکه جاده منظم در این ولسوالی وجود ندارد و راه‌های صعب العبور پیوسته از آنان قربانی میگیرد، نبود بیمارستان، برق و خدمات مخابراتی نیز از چالش‌های دیگری به شمار می رود که آنان را با درد سر روبرو ساخته است.
سرک ما را غم و شب بخوره، غم کلینیکای ما را بخوره، غم ادویجات بخوره که در این راه های بسیار سهبالبوری مرکز خانه لایل هم خوب است، اما قریه های داریم که کاملا در زمستان راه رفت و آمدی وسایط نقلیه کسا بند میشن.
رحیم الله یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی میگوید پولی مواصلاتی که آنان را از رود کوکچه عبور میدهد فرسوده و تخریب شده است که نیاز به بازسازی دارد. با گفته او ولسوالی شهری بزرگ فاصله کمی با تاجیکستان دارد و اگر حکومت توجه کند راحت به انرژی برق وصل خواهد شد.
مشکلات عمده و اساسی که دامنگیر مردم ما است پول است که پول ما نداریم که یک پول تخریب شده در دریای کوچه وصل است که کسایی که از اونجا آبرین میروند خیلی با سرش مشاهده میکنن میبینن که کاملا پول ما تخریب شده است.
اگر برخی زنده تاریخ تاجیکستان گپا ما بسیار نزدیک است، مگر دولت بخواد با اند گپ و برق بیجو میره.
در همین حال مسئولان محلی در شهر بزرگ ولایت بدخشان مشکلات موجود در این ولسوالی را میپذیرند، اما میگویند تلاش‌هایشان برای رفع آن جریان دارد. مولوی محفوظ الله همدرد ولسوال شهر بزرگ میگوید مردم در این ولسوالی با کمبود خدمات درمانی، نبود جاده، برق و خدمات مخابراتی مواجه‌اند. او از حکومت مرکزی میخواهد که به این مشکل توجه نمایند.
بریم به کلینیکا، در سرک، در مکاتب هم، در معارف هم مردم ضرورت داره که خدمتی شوا تا یک مردم بتونه با سهولت زندگی کنه.
ولسوالی شهری بزرگ در 45 کیلومتری شهر فیض آباد مرکزی ولایت بدخشان موقع دارد که نفوس آن نزدیک به 70 هزار تن تخمین زده شده است و باشندگان این ولسوالی بیشتر کشاورز اند و طی بیش از 20 سال گذشته همچنان مورد بی‌توجهی حکومت ها قرار گرفته بود. اکنون باشندگان آن از حکومت کنونی خواهان رسیدگی به مشکلاتشان اند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
مسئولان در مرکز بزرگ مزار هتل میگن که کار ساخت این مرکز به زودی پایان خواهد یافت. خیبر ابراهیمی گزارش میده.
مسئولان در مرکز بزرگ مزار هتل میگویند کار ساخت این مرکز عنقریب پایان خواهد یافت. با گفته آنان پروژه ملی مزار هتل یکی از بزرگترین پروژه ها در کشور است که در تفاهم با امارت اسلامی تطبیق شده است و در آن افزون بر هتل بزرگ صنف های دوا، پول، آرد و گندم، تیل، روغن، شکر نیز موجود است. با گفته مسئولان مزار هتل صنف عمده فروشان دوا در این بازار با تازگی جابجا شدن و صنف های دیگر نیز جابجا خواهند شد.
پروژه ملی مزار هتل بدیلش دیگر پروژه نیست. الحمدلله سهولت هایی که داره که شما میبینید. اولین بار است که در 12.5 جریب زمین یک هتل مدل جور میشه و مرکز تجارتی و بولی و صنف دوا و خدمات پولی و دیگر تاجرای تیل و صنفش هست.
والی بلخی در مراسم افتتاح مسجد این مرکز آمده است میگوید اکنون جنگ نظامی در کشور ختم شده است و حال افغانستان نیازمند لشکر اقتصادی است و باید سرمایه گذاران افغان در کشور سرمایه گذاری کنند.
در میده تجاران است، میده در خواستی، در بلخصوص در بلخ تجاران است، چه در سر شرکان است، پیسی سر واچه و سر یو است، سمت و جب و غرب و شمال و جنوب در طول در منزه و تلی دی، دکه اغا وقت ختم دی، نووس وزنه در اغا دی چه جگره پا اقتصاد، جگره پا فکری جگره، داد و پات دی، داد و در اغا سی، دکه سنگ چه پا اشغال کی، پا امنیت کی، در مرستاسو در غوام و لس بچان و راوستی پا داگه که وزنه در ملی تجاران و مسجد تی.
همین ملت ما بود، همون حمایت تجارای ملی ما بود، همین نظام اسلامی ما و شما بود که در سر تا سر افغانستان نی فرق قندهارو نی پنشیرو نی تخارو نی بدخشان است، بلکه همه 38 میلیون نفوس ما از تمام خدمات امارت اسلامی و تجارای ملی ما برخوردار است.
مسئولان محلی بلخ مسجد این مرکز بزرگ تجارتی را با پاس خدمات داوود مزمل ولی پیشین بلخ که در انفجار جان باخت به نام مسجد شهید سید محمد داوود مزمل نامگذاری کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مسئولان امنیتی میگویند مقادیر زیاد سلاح و مهمات را در ولایت کنر و نورستان کشف و ضبط کردند. گزارشی از محمد آصف شینواری.
مسئولان امنیتی میگوید مقادیر زیاد سلاح و مهمات را در ولایت کنر و نورستان کشف و به دست آورده است. به گفته مسئولان این سلاح و مهمات مربوط به بیت المال است که در هنگام سقوط رژیم قبلی به دست افراد غیر مسئول افتاده بود. مولوی واحد الله محمدی سخنگوی فرماندهی قلی اردید و سودیه که خالد بن ولید میگوید در عملیاتی که بر اساس راپورهای کشفی در مربوطات ولایت کنر و نورستان صورت گرفت 56 میل سلاح و مقادیر زیاد مهمات کشف به دست آمد. به گفته موصوف این سلاح ها شامل ماشیندار کلاشنکوف و پیکا، تفنگچه های کمری و راکت انداز و همچنان انواع مهمات و تجهیزات نظامی می باشد. سخنگوی فرماندهی قلی اردوی خالد بن ولید گفت این سلاح و مهمات مربوط به بیت المال بوده که در هنگام سقوط رژیم قبلی به دست افراد غیر مسئول افتاده بود و آنها به گونه غیر قانونی آن را در خانه هایشان نگهداری می نمود.
د کرا و دقیق کشفی راپورونو پر اساس د کنړ و نورستان ولایتونو اړوند مختلفو ساحو کې د بیلابیلو چانیزو عملیاتو په لړ کې شپږ 500 میله درنې او سپکې وسلې او ګڼ شمېر مهمات او نظامي تجهیزات ترلاسه کړي. باید ووایم چې نیول شوې وسلې د بیت المال اړوند وې چې د تحولاتو پر مهال ځینو مغرضو خلکو له ځان سره وړې وې چې د بیدار او زړورو دفاعي او کشفي ځواکونو له لورې د چانیزو عملیاتو په لړ کې ورڅخه بیرته ترلاسه شول.
مولوي وحیدالله محمدي افزود ان سلاح و مهمات به دست آمده از طریق کمیسیون جمع وری سلاح از نزد افراد غیر مسئول به انبارخانه های وزارت دفاع ملی انتقال و در آینده از آن در هنگام نیازمندی به گونه قانونی استفاده صورت خواهد گرفت. قبل از این هم موظفین قلی اردوی خالد بن ولید هزاران من سلاح‌ها و مهمات مختلف نو و وسایط زرهی را که در هنگام سقوط رژیم قبلی توسط افراد غیر مسئول از نهادهای امنیتی برای مقاصد شخصی انتقال داده شده بود کشف و به دست آمده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
درمان 150 بیمار معتاد به مواد مخدر در کابل. وزارت صحت عامه حکومت طالبان خواستار همکاری جهانی برای درمان معتادان مواد مخدر شدند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
درمان 150 بیمار معتاد به مواد مخدر از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان. عبدالوالی حقانی، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، پدیده اعتیاد به مواد مخدر را یک چالش بزرگ عنوان کرده و میگوید وزارت صحت عامه حکومت طالبان گام‌های عملی را برای درمان معتادان برداشته است، اما برای حل بنیادی این معضل نیاز به کمک‌های جهانی دارند.
ما نن ده یو سلو پینزوس کسانو بریال منتو چه پا بریالی توب سرا یه دنشایی تو که لیروگ دی توب سخا روخ شویدی او خپلو کورونو تا با ستنشی دا غونده نه یواز دوی ده زلورتیال پارا یو جشن ده.
انعام الله رئیس برنامه ملی تداوی معتادین وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم میگوید اعتیاد به مواد مخدر مشکلات گوناگون را برای جامعه و نظام صحی کشور به بار آورده است و میافزاید وزارت صحت عامه حکومت طالبان در طی 3 سال گذشته در زمینه تداوی معتادین در کشور 50% پیشرفت کرده است و به گفته وی هزاران معتاد در 66 مرکز و 11 اردوگاه تداوی شدند.
دو وزارت صحت عامه مربوط به او یو شفاخانو کې او دو وزارت داخله مربوط په یوولو سو کمپونو کې د خپل داسې رونو درملنه او تداوی کو چې جامعي هغوی ته ځین نه ورکو د جامعي خلکو په هغوی باندې اعتماد نه کو.
در همین حال شماری از کسانی که تازه صحتیاب شدند میگویند برای اینکه دوباره به اعتیاد روی نیاورند باید زمینه کار برایشان فراهم شود.
دنیای مواد مخدر یک دنیای خسته کننده است، یک دنیایی است که اصلا هیچ خاطری خوش از اون ندارم. مدت 3 سال میشه که مواد استفاده میکنم، 10 سال میشه که مسافر هستم در کشور ترکیه، مدت 6 ماه میشه که افغانستان آمدیم و چون اونجا معتاد بودم اینجا آمدم مواد مخدر و بسیار آسانی برام پیدا میشد که استفاده بکنم. با او خاطر تصمیم گرفتم که حالا بیایم بستر شوم و دوباره یک زندگی جدید آغاز کنم
و شکر الحمدلله که حال ما صحت یافتیم و با استعداد خود رسیدیم. از جوانای افغانستان ما ای تقاضا دارم که در ایرای که ما بودیم نباید در ایرا برن و بیچار یک رای خراب است.
مقامات حکومت طالبان میگویند در طی 3 سال گذشته در زمینه مبارزه با مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری داشتند و در این مدت سعی کردند 10,000 معتاد به مواد مخدر را زیر درمان قرار دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تا این لحظه از روز جمعه را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. دوستان عزیز، در این لحظه آماده پخش از برنامه کلام ناب که امیدوارستیم بشنوید و بپسندید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و وقت بخیر داریم خدمتتان. حجت الاسلام ماندگاری کارشناس امروز برنامه کلام ناب هستند و موضوع امروز برنامه ما معنای عبد بودن و بندگی برای خداست.
مردم از چشم خودم بپرسم چشم من عبد یا آزاد؟ الان چشمای ما تو جامعه عبد یا آزاده؟ آزاد و آزاد. متاسفانه هر ویترین رو تماشا کنه، هر صفحه ماهواره‌ای و تلویزیونی و سایتی رو تماشا بکنه، هر مترسکی رو تماشا بکنه، هم مانکنی رو تماشا بکنه، هر عروسکی رو تو خیابون تماشا بکنه، هر لباسی رو ببینه، هر کفش و کلاهی رو ببینه، هر صحنه‌ای رو ببینه، خب امام کاظم دارن سوال میکنن از مان شما، این چشمت عبد یا آزاده؟ ای آیه ای تو سوره یاسین یادمون نره ها، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، از شما عهد و پیمان نگرفتم شما عبد باشید؟ الان از من و شما یه میکروفون مصاحبه بیارن بگیرن جلومون، میگن شما عبد خدایید یا آزادید؟ هممون میگیم عبد خدایی. خب عبد خدا با حرف که درست نمیشه. شاید بشیم مصداق اون آیه که میفرماید و من الناس من یعبد الله علا حرف، یه معناش اینه، معانی دیگه هم داره. از چشمم سوال کنم. البته قاعدرم من آخر عرضمم میگم، اول عرضمم اینجا میگم، اگر عبد نباشیم از وعده های خدا محروم میشیم ها، از وعده های خدا محروم میشیم. یه وعده خدا اینه هر چشمی که عبد باشد امامش رو میشناسه. مردم همه ما باز این جمله رو شنیدیم، وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور کنن خیلی از ماها میگیم این آقا رو بارها تو کوچه و خیابون بگید دیدم ولی نشناختم، چون چشم من عبد نیست. چشم من عبد باشه باید بشناسه، چشم من عبد باشه باید نور صورت مؤمن رو بفهمه. چشم من عبد نیست مردم، آزاده، هر کار دلش میخواد میکنه. سید بحرالعلوم تو عزاداران ابی عبدالله الحسین داشت آرام آرام به سینش میزد، یه دفعه دیدن عبا و عمامه رو انداخت کنار و رفت وسط سینه زنا داره به سر و سینه میزنه. آقا شما مرجع تقلیدید، عالمید، با این وضعیت درست نیست. فرمود چی میگید شما؟ من دیدم امام زمان وسط سینه زنا داره سینه میزنه. چشمی که عبد باشه میبینه ها. تو جبه ها چشمای بچه ها عبد بود مردم، چون چشم عبد بود آزاد نبود. لحظه آخر امام زمانشون رو دیدن، امام حسین رو دیدن. گر طبیبا تو بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. آی جوونا بیادی چشممون رو عبد کنیم تا خیلی چیزا رو بهش بدن. ای چشم من عبد نیست، از نور قرآن بی بهره. دو صفحه قرآن میخونم چشمم احساس خستگی میکنه، خوابم میبره. ولی دو ساعت پای تلویزیون و ماهواره بشینم هیچ خسته نمیشم. ای چشم عبد بشه ها. ادعای بندگی نمیخوایم، از چشممون سوال کنیم عبد یا آزاد؟ آیا تو چارچوب دین داره نگاه میکنه؟ اگر چشم من عبد باشه باید آیین نامه دین رو اجرا بکنه. تو صورت پدر مادرت نگاه کن، تو صورت عالم نگاه کن، جلو پاتو نگاه کن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به مؤمنین و مؤمنات بگو چشماشونو بندازن پایین. اگر این چشمای کم کنترل بشه بی حیایی هم کم میشه ها، چون بی حیایی متاعی میارن به بازار. همه شما میدونید اگه یه جنسی رو یه مغازه‌دار بیاره هیچ کس ازش نخره، دفعه بعد نمیاره. الان چرا اینقدر بی حیایی دارن میارن به بازار؟ چون مردم دارن میخرن. مردا بیاید من و شما خریدار بی حیایی نشیم، چشممونو بندازیم پایین. همون جمله امام کاظم، سوال کنم از چشمم، این چشمم عبد یا آزاد؟ ما حالا یک کلمه میخوام بگم مردم، این آیه 124 سوره طه چی میگه؟ میفرماید بعضی ها روز قیامت کور وارد محشر میشن و نحشره یوم القیامت اعما. بعد فریاد میزنه ربه لما حشرتنی اعما، خدا چرا منو کور وارد محشر کردی؟ لقد کنت بصیرا، من بصیر بودم. خطاب میاد تو بصر داشتی ولی خیلی آزاد بوده. یک کلمه میگم خودمو لرزونده، ایشالله شما هم بلرزونه. مردم چشم ما اینجا خیلی سر گوشش به جنبه و آزاد باشه، روز قیامت کور میشه، نمیتونه فاطمه زهرا رو پیدا کنه برای شفاعت ها. میارز آدم اینجا چشمش عبد بشه، چشمشو پایین بندازه، چشمشو کنترل بکنه تا روز قیامت بتونه بگرده دنبال امام حسین سفینت و نجات رو پیدا کنه. اگه چشمای من روز قیامت میله های آتشین توش باشه، چجوری میتونم امام رضا رو پیدا کنم؟ چجوری میتونم امام کاظم رو پیدا کنم؟ بگم آقا منو شفاعتم کنید. یادمون نره اون روایت امام صادق که نشسته بودن دور ورشون، حضرت فرمودن روز قیامت دستتون به ما برسه شفاعتتون میکنیم. خوشحال شد راوی، صحابی حضرت خوشحال شد، خب الحمدلله دست ما برسه شما ما رو شفاعت میکنید. حضرت فرمودن به شرطی که دستتون به ما بگید. یه آدم نابینایی رو فرض کنید توی یک جای شلوغی میخواد یکی رو پیدا کنه، به نظر شما راحت پیدا میکنه؟ اونم روز قیامت ها. اگه احساس میکنیم روز قیامت چشم لازم داریم، یکم چشممون رو تو دنیا عبدش کنیم ها.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار رو نگه دارد.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه‌های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.